بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 38 سطر نهم. ولا یندفع بان البحث لیس به اعتبار نفس الامر الاعم بل به لحاظ اندراج الاخص تحت. مرحوم آخوند در باب خبر واحد و همچنین در باب تعادل و تراجیح اشکال کردند که این دو مسئله اصولی نیستند، اما این اشکالشون بنابر فرضی بود که ما سنت رو عبارت از سنت واقعی قرار بدیم، و خودشون فرمودند که اگر سنت رو اعم بگیریم بحث در خبر واحد و بحث در تعادل و تراجیح می شود بحث اصولی، اشکال برطرف می شود. ولی بعد اضافه کردن که اشکال در بعضی مسائل دیگر اصول همچنان باقی می ماند، مثل مباحث الفاظ و جملتین من غیرها، یعنی مباحث الفاظ و پاره از مباحث دیگر که اینا باز هم بحث اصولی و مسئله اصولی نیستند. ما در باره مباحث الفاظ شروع کردیم به بحث کردن. مرحوم آخوند دلیلش هم این بود که در مباحث الفاظ حکم روی عام می رود، روی اعم من الموضوع می رود. یعنی وقتی ما میگیم ظاهر حجت است، حجت رو که حکم است روی ظاهر میبریم، نه روی ظاهر وارد شده در سنت و خبر که موضوع اصولم همینه. موضوع اصول خاصه، یعنی ظاهر موجود در سنت و کتاب جزء موضوع اصوله. حکم روی این ظاهر خاص نمیره، روی مطلق ظاهر میره و مطلق ظاهر عامه. پس حکمی که در این مسئله هست روی موضوع نرفته، روی اعم من الموضوع رفته. و چنین مسئله که حکم روی موضوعش نرفته، روی اعم از او رفته، مسئله اصولی نیست، مسئله علمی است، یعنی مسئله اصول است. این فرمایش مرحوم آخوند بود. موضوع بوده، منتها موضوعی که واسطه خواست، یا موضوع نبوده. حالا اینا دیروز گفتیم که دو تا مراد میتونیم از این عبارت داشته باشیم. در دومی واضح شد اولی من دیروز گفتم این سوال شما حلش بسیار آسونه، لذا جواب ندادم، مثل اینکه حل نکردید هنوز، لذا دارین دوباره سوال میکنید. ببینید دو تا احتمال در اینجا مرحوم اصفهانی طرح کردن، دو تا احتمال رو طرح کردن. یک احتمال این بود که حکم رفته روی عام و آن موضوع شده، خاص دیگه موضوع نیست. این بیان اولشون بود. پس ما از حکم موضوع بحث نکردیم، چون خاص موضوع علم بود. ما از حکم عام که همون ظاهره بحث کردیم، نه از حکم خاص یعنی ظاهره وارد فسندن. بنابراین از حکم خاص بحث نکردیم، یعنی از موضوع بحث نکردیم. اونی که بحث کردیم بحث از حکم عام بود، عامم که موضوع نبود، پس ما در مورد موضوع بحث نکردیم. این در فرض اول بود. در فرض دوم ایشون میگفتن که ما وقتی حکم عام رو مطرح کنیم از باب این که عام شامل اون خاص هم می شود یا به عبارت دیگر اون خاص مصداق عام هست، اون حکم از طریق عام به خاص هم سرایت می کنه. پس ما از خاص داریم بحث می کنیم منتها به توسط عام، یعنی از موضوع داره بحث میشه، از موضوع علم داره بحث میشه، منتها حکم مستقیم رو خود موضوع نرفته بلکه روی عام میرفته. شما به توسط عام حکم رو موضوع هم میبریم، پس از موضوع این بحث میکنیم منتها با واسطه. اولی فرض اولین بود که ما داریم از عام بحث میکنیم، اصلا از خاص بحث نمیکنیم. فرض دوم اینه که ما داریم از خاص بحث میکنیم منتها به توسط عام. پس این دوتا با هم فرق میکنه، فرقشون هم روشنه، من دیگه بیش از اینم نمیتونم توضیح بدم چون ظاهرش اینه که فرقش روشنه. در هر دو داریم عام رو موضوع قرار میدیم، در یکی اون خاص رو اصلا مطرح نمی کنیم، در یکی عام رو واسطه قرار میدیم تا حکم رو به خاص برسونیم. پس در یک صورت اصلا از خاص بحث نمیشه، در یک صورت از خاص بحث میشه با واسطه عام. این دو تا با هم فرق میکنه، اونجا که اصلا از خاص بحث نمی کنیم با اونجایی که از خاص با واسطه بحث میکنیم فرق داره. واضحه فرقشون؟ حالا من نمیدونم اجمال تفسیری یعنی هرچی هست بالاخره فرق هست. شما ذره فرق رو قبول کنید درست میشه که فرق هست.
خیلی اعتباریه از این
جلسه. فرض دومی که مرحوم اصفهانی مطرح کرده بودن و معنی دومی که برای عبارت مرحوم آخوند آورده بودن همین بود که الان عرض شد. این معنی دوم من دو مرتبه تکرار میکنم چون چند تا جواب از این معنی دوم داده شده، میخوام ببینیم جوابها کارایی دارن یا ندارن، لذا این معنی دوم باید دو مرتبه تکرار بشه که بتونم جواباش رو ذکر بکنم. معنی دوم این بود، یعنی احتمال دومی که در کلام مرحوم آخوند داشتیم این بود که وقتی میگیم حجتون در مسئله ظهورات که میگیم حجتون ناظر به مطلق ظاهر باشیم، ولی مطلق ظاهر رو واسطه قرار بدیم برای ظاهر سنت که موضوع علم ماست، یعنی حجتون رو بار کنیم بر ظاهرون و چون ظاهر شامل ظاهر سنت هم میشود از طریق این عام حکم حجتون رو به ظاهر و سنه هم کنیم. اینطور میشه ظاهر و سنته حجتون لأنهو ظاهرون و ظاهر و حجتون، که ظاهر میشه امر عام و این امر عام میشه واسطه برای اینکه حکم حجتون به موضوعی که ظاهر سنت است نسبت داده بشه. واسطه میشه یعنی حد وسط میشه. دقت کنید این عبارتی که گفتم، میگیم که ظاهر و سنت حجتون لأنهو ظاهرون، لأنهو ظاهرون صغراست، ظاهرون حد وسط چیه که تکرار میشه، لأنهو ظاهرون و ظاهر و حجتون، ظاهر میبینید حد وسطه، این حد وسط همون واسطه است که حکم رو به موضوع میرسون، یعنی حجتون رو به ظاهر سنت میرسونه. این واسطه عام باعث میشود که حجتون که محمول است برای اون خاص عرض قریب شود، یعنی حجتون عرض قریب میشه برای ظاهر سنت، اون وقت ما بحث میکنیم از عرض قریب، بحث از عرض قریب هم بحث مسئله نیست. این اشکال مرحوم آخونده، مرحوم اصفهانی هم فرمودن بجاست، اشکال بجاست،
حاضر سنت ظاهر
کل ظاهر حجت، پس ظاهر سنت حجت، همینطوری میفهمید، همین
ظاهر سنت حجت،
همینی که من اصلا شما دارید میگید عبارت عوض کردید، عبارت شما از... یعنی حرف من با شما فرقی داره،
چون به شکل منطقی در آورده،
منم به شکل منطقی در آورده، من اول مدعا رو گفتم بعد دلیل رو گفتم، ایشون اول مقدمات رو میگم بعد نتیجه میگیره، چه فرق میکنه؟ من اول نتیجه رو گفتم، گفتم ظاهر، من گفتم ظاهر و سنت حجتون، این اول نتیجه رو گفتم، بعد گفتم لأنه ظاهرون و ظاهر حجت. صغرا و کبرا رو بعد از نتیجه گفتم. شما صغرا و کبرا اول بودین، نتیجه دوم گرفتید. هیچ فرقی نمی‌کنه. بله هیچ فرقی نمی‌کنه.
مثلا
عرض غریبه یعنی که عرض ذاتیش نیست. مثال دیگری خود مرحوم اصفهانی زدن. اوامر وارد در شریعت دال بر وجوبند. این مدعا بود یا نتیجه بود، مطلوب بود، هر چی اسمش میذارید. بعد دلیل اینه لأن الامر لأنها اوامر و الاوامر و دالتون علی وجوب. اوامر وارد در شریعت دال بر وجوبند چون اوامرن و اوامرم دال بر وجوبند. میبینید اوامر رو که عامن واسطه قرار داد تا حکم دالون علی الوجوب بر اوامر شرعی وارد بشه. برای حمل کردن دالون علی الوجوب بر اوامر شرعی مطلق اوامر رو که اهم بودن واسطه قرار داد. وقت عرض که عبارت از دلالت بر وجوب است بر معروض که اوامر وارد در شریعت است عارض شد با واسطه امر اهم که امر بودن بود. اینجا روشن دیگه. از بحث از عرض در مسئله دلالت امر بر وجوب بحث از عرض غریبه، بحث از عرض غریب موضوع و در نتیجه بحث اصولی نیست. این اشکال آخون بود که دو مثال برای زده شد، یه مثالی که عرض کردیم در باب ظهورات، یه مثال هم عرض کردیم در باب عوامر که اونم همونه. یعنی همه بحث الفاظ هم دیگه. مرحوم آخون در مباحث الفاظ اشکال کرد، چه بحث ظهور باشه، چه بحث عوامر باشه، چه بحث نواهی باشه، هر چی باشه. حتی در بحث دلالت امر و نهی بر تکرار یا مره اونجا هم همین مباحث میاد که امر داله بر تکرار نیست، مثلا نهی داله بر تکرار هست. امر شرعی داله بر تکرار نیست چون مطلق امر داله بر تکرار نیست. نهی شرعی داله بر تکرار هست چون مطلق نهی داله بر تکرار هست. همه همینه. تو مباحث الفاظ نگاه کنید همه اصطلاحات شرعی حکم اون عام اصطلاح رو دارن. پس تمام مباحث میشوند بحث از عرض غریب و همه از بحث از علم اصول خارج میشه. این اشکال مرحوم آخون بود که از کردیم مرحوم اصفهانی فرمود اشکال بجاییست. حالا بعضی خواستن این اشکالا حل کنند. در احتمال اولی که در کلام آخون دادیم واسطه قائل نشدیم برای عروض، گفتیم موضوع عامه، یعنی حجتون بار می شود بر ظاهرون و ظاهرون که موضوع عامه شامل ظاهر شریعت میشه، شامل ظاهرهای دیگه میشه. جوابی که مرحوم اصفهانی دادن این بود که قرینه مقامی اقتضا میکند که ما بحثمون در علم اصول از مطلق ظاهر نباشد بلکه از ظاهر سنت باشد. پس قید میزنیم موضوع رو. ایشون موضوع رو قید زد و اشکال برطرف شد. با قیدی که قرینه مقامی داشتیم قید زد، اشکال برطرف شد. وقت اینطور شد در مسئله ظهورات ما ظاهر و سنه رو موضوع قرار میدیم، حجتان رو خبر قرار میدیم، یا امر شرعی رو موضوع قرار میدیم، دالان الوجوب رو محمول قرار میدیم، که عرض بلاواسطه بر این موضوع خاص حمل میشد. واسطه نداشت، عرض ذاتی بود، عرض غریب نبود. اینطوری حل کردیم که موضوع رو قید زدیم. این کسی که الان میخواد دفاع کند از اشکالی که بنابر احتمال دوم ذکر کردیم عروض رو قید میزنه. ما در جواب از احتمال اول، جواب آخوند در فرض احتمال اول موضوع رو قید زدیم. حالا اشکال آخوند رو در احتمال دوم قبول کردیم. شخصی که میخواد اشکال رو برطرف کند موضوع رو قید نمیزنه، عروض رو قید میزنه. اینطور میگه. میگه این حجتون عارض بر ظاهرون میشود، شما گفتید عارض بر ظاهرون میشود و به توسط عروضش بر ظاهرون عارض میشود بر ظاهر سنت. اگر نفس الامر رو ملاحظه کنید همینی که شما میگید، به اعتبار نفس الامر، نفس الامر این عروض، این عارض، عارض عام است و به توسط عام عارض اون خاص است. اما ما اون خاص رو مندرج تحت عام میکنیم به این لحاظ اندراج اون محمول رو عارض میکنه با لحاظ اندراج، یعنی ابتدا اون ظاهر و سنه رو مندرج میکنیم تحت مطلق ظاهر، بعد به لحاظ این اندراج حجتون رو عارض میکنیم، دیگه اون ظاهر مطلق واسطه نمیشه. اول ما این ظاهر و سنه رو مندرج کردیم تحت ظاهرون، یعنی خاص رو مندرج کردیم تحت آن، بعد عارض رو عارض کردیم. این عارض الان مستقیم رفت روی اون مندرج، نه بر روی مندرجون فی. مندرجون فی همون آن بود، مندرجون خاصی بود که تو این مندرجون فی وارد شده بود. محمول مستقیم رفت روی مندرج، نرفت روی مندرج روشی، واسطه نخورد و عارض شد عارض ذاتی، دیگه عارض غریب نشد. این رو شخص مدافع داره بیان میکنه. عبارت مرحوم لاهی، عبارت مرحوم اصفهانی اینه: محمول عارض نشده است بر عام به لحاظ نفس الامر، بلکه عارض شده بر عام به لحاظ این که خاص درش مندرجه. به این لحاظ در واقع اون محمول داره بر خاص محمل میشه، به لحاظ اندراج خاص تحت عام. یعنی اول مندرج میکنیم خاص رو تحت عام و خاص ظاهر میشه، یعنی خاص میشه در واقع موضوع، وقت محمول رو بر همین خاص هم میکنیم. نه این که ما به لحاظ اون عامی که در نفس الامر عام است محمول رو حمل کنیم تا بعد این محمول از عام سرایت کند به خاص، بلکه ما اول خاص رو در تحت عام مندرج میکنیم، با این لحاظ عام رو نگاه میکنیم که خاص توش مندرجه. یعنی در واقع از اون شیشه عام خاص رو میبینیم، از پشت شیشه عام خاص رو میبینیم. وقتی خاص رو دیدیم محمول هم میکنیم، پس محمول هم میشه بر اون خاص دیده شده و این عام در واقع کاری نیست، واسطه نمیشه. اینطور نیست که محمول هم کنیم بر عام بعد به وسیله عام بر خاص، بلکه محمول بر خاصی هم میشود که مندرجه تحت عامه، بدون این که عام رو واسطه قرار بده. خب اگه این چنینه، محمول داره مستقیم بر موضوع خاص که موضوع علم اصول هم میشه و در این صورت میشه عرض ذاتی علم اصول، عرض ذاتی موضوع علم اصول، نه عرض قبل. بحث از چنین عرضی میشود بحث اصولی و مسئله اصول. ایشون میفرماید که آیا اون اندراج در عروض دخالت میکنه یا لحاظ اندراج در عروض دخالت میکنه یا دخالت نمیکنه؟ مسلم دخالت نداره، چه اندراج بدین چه ندید، وضع یکیه.
مندرج هست حتما،
مندرج هست، چه شما لحاظ اندراج بکنید چه نکنید، این محمول داره کجا میره و به کجا منتهی میشه. محمول میاد روی عام، از عام میاد به خاص، عروض با واسطه داره انجام میگیره، لحاظ شما عروض عوض نمیکنه، کاری انجام نداره. اگر این لحاظ شما در عروض دخالت میکرد، یه تبدلی در عروض حاصل میکرد، حالت عروض رو عوض میکرد، مشکل حل میشد. اما این که نمیتونه حالت عروض رو عوض کنه، عروض همون چه جز هست، پس عرض میشه بازم عرض غریب. یعنی این محمول داره حمل میشه بر عام و از طریق عام برخواست. تنها کاری که شما میکنید اینه که این واسطه رو نمیبینید، نه واسطه نیست، شما واسطه رو نمیبینید، چشمتون رو میبندید که واسطه دیده میشه. این که کار رو عوض نمی کنید. یعنی شما قبول دارید که این محمول داره هم میشه بر عام، از عام به خاص، میگید خاص رو مندرج میکنم تحت عام که یه سره عام خاص رو ببینم، دیگه عام رو نبینم، یعنی محمول رو یه سره ببرم رو خاص. شما تو لحاظتون دارید این کار میکنید، یعنی در واقع چشمتون رو اون عام میبندید، اما در واقع این عام داره، اون محمول داره رو عام وارد میشه، بعد میره رو خاص، شما این عام رو نمیبینید، لحاظ میکنید اندراج رو، یعنی خاص رو لحاظ میکنید، عام رو لحاظ نمیکنید. خب این چه مشکل حل نمیکنه؟
یعنی خاص به لحاظ اندراج خاص کردن بگه عروض بیواسطه است؟
بله، میخواد خاص رو عارض کنه، میخواد خاص رو مندرج کنه تحت عام، تا بگه من خاص مندرج تحت عام رو دارم میبینم، اون رو دارم لحاظ میکنم، محمول داره بر اون خاص مندرج تحت عام بار میشه،
بیواسطه.
ما به اشتباه میریم تو ندیدی، تو لحاظ نکردی این واسطه رو، ولی واسطه بود، تو آمدی مندرج کردی، بعدم که مندرج کردی بازم واسطه رو نفی نکردی، فقط گفتی من محمول که بار میشه میبرمش رو مندرج، نمیبرمش رو مندرج فی. ما میگیم در واقع محمول رو مندرج فی واقع میشه، بعد میره تو رو مندرج بار میشه.
تو یعنی قهری راه نداریم که ما این بخواهیم که محمولی رو
ظاهرش اینطوره. حالا اگر یه وقتی با لحاظتون تونستید عروض رو جابجا کنید مشکل حل میشه، اما با لحاظ که عروض جابجا نمیشه، این عروض عروض با واسطه است، شما با لحاظتون میخواد بی واسطهش کنید نمیشه،
نه فعل واقعا نمیشه این کاری کرد، یعنی حتما باید از مجرای
بله
عام بگذره تو رو خاص.
خب بله دیگه، یعنی این حکم چون مال عام است داره به خاص داده میشه، پس باید از مجرای عام بگذره. منتها شما میگید من این عامو نمیبینم، خب ندیدن شما کاری انجام نمیده. یه وقت ندیدن شما دخالت داره، کار انجام میده، یه جایی هست که لحاظ میتونه تاثیرگذار باشه، خب اون جا ما لحاظو تاثیر میگه،
مثلا لحاظ به شرط لایی باشه
که مثلا یه جایی لحاظی بشه که بتونیم روش حکم وارد کنیم، اما در این حکمی که ما الان داریم لحاظ هیچ نقشی نداره، در عروض حجتون لحاظ نقشی نداره، چطوری شما میتونید با لحاظتون عروض عوض بدل کنید؟ عروض همونطور که در واقع هست هست، پس در واقع عارض می شود بر عام، از طریق عام عارض می شود بر خاص، واسطه وجود داره، واسطه وجود داره، عرض می شود از غریب، لحاظ شما عرض را از غریب بودن بیرون نمی آره. این کل اشکالی شد، پس مدافع دفاع کرد، مرحوم اسماعیلی دفاع شد کرد.
من
این درازمان
تحصیل حاصل هم هست، من بخوام خاص رو اول
مندرج کنم، لحاظ اندراج میکنی ما، نه تحصیل اندر، لحاظ اندراج، اندراج خود به خود حاصله، چه من لحاظ کنم چه نکنم، من لحاظ اندراج میخوام بکنم. حالا من گاهی از اوقات کلمات رو حذف میکنم، بعضی کلمات رو حذف میکنم برای روشنیش، یعنی خودم توجه ندارم، میخوام دقیق حرف بزنم خیلی مسئله طولانی میشه، بعضی مضاف هایی که حذف میشه خودتون با تقدیر بگیرید.
درست
در تنده گرفتیم؟ بله، صفحه 38، سطر 9. ولا یندفع، این اشکال دوم، یعنی اشکالی که در احتمال دوم قبولش کردیم و گفتیم فی محله، فرض اول تموم شده، فرض اولو یعنی احتمال اولو در کلام آخون ایشون گفت، خودش هم رد شد، اون دیگه تموم شد، در فرض دوم و در احتمال دوم اشکال آخوند وارد دونست. حالا میگه ولا یندفع، این اشکال مرحوم آخوند دفع نمیشه، به این که بگوییم بحث لیسه به اعتبار نفس الامر الاهم، شخصی میگوید بحثی که ما مثلا در حجیت ظهور میکنیم، یا به طور کلی بحثی که در الفاظ تو علم اصول داریم، به اعتبار نفس الامر الاهم نیست، یعنی اینطور نیست که بگیم در نفس الامر این محمول هم میشود بر اعم، یعنی بر ظاهر، و بعد به توسط اعم سرایت داده میشه به اخص، یعنی به مندرج، یعنی به ظاهر سنت. بحث ما این نیست. یعنی ما در علم اصول بحث نمی کنیم که حجیت ظاهر رو اثبات کنیم بعد از طریق حجیت ظاهر سنت رو اثبات کنیم. اینطوری بحث نمی کنیم. در بحثی که ما مطرح می کنیم اولا ظاهر سنت رو مندرج می کنیم تحت ظاهر، وقت درباره ظاهر سنت بحث می کنیم، نه درباره سنت، نه درباره ظاهر، بلکه درباره ظاهر سنت بحث می کنیم. بل به لحاظ اندراج الاخص تحته، بلکه به لحاظ این که اخص تحت این اهم داخل می شود، این لحاظ می کنیم. یعنی لحاظ می کنیم که ظاهر سنت که اخصه تحته، یعنی تحت این اهم به نفس الامری که عبارت از ظاهر مندرجه، اول این لحاظ اندراج رو میکنیم، موضوع میشه خاص، اون وقت معمول میبریم رو همین موضوع بیواسطه. این کلام مدافع بود. و ذالک اشاره است به لایندفع، جواب این مدافع، یعنی کلام مرحوم اصفهانیه. و ذالک، یعنی این که گفتیم دفع نمیشه، به این جهت است که این اعتبار و این لحاظ اگر دخیل در عروض عارض نباشد، اگر بتواند دخیل در عروض عارض باشه، عروض عارض عوض کنه، خب بله ممکنه عرض غریبی را از عرض غریب بودن در بیاره، عرض ذاتی کنه، اما این چون دخیل نیست در عروض عارض نمیتونه عروض عارض عوض کنه. عروض در واقع عروض عرض غریبه، تا آخر هم عروض عرض غریبه، عوض نمیشه.
جو ان لم یکن دخیلاً
و اصلاً
دخیل هم
نیست. دخیل هم نیست. لأن هذا الاعتبار اگر دخیل در عروض عارض نباشد که دخیل هم نیست. لم یکن لحاظ این اعتبار مخرجاً للعارض ان کونه عرضاً غریباً. این اعتبار نمیتواند خارج کند عارض رو از عارض غریب بودن. عارض غریب همچنان عارض غریب هست. و بحث از عارض غریب بحث اصولی نیست، یعنی مسئله نیست. از اشکال هنوز باقی مون، این دفاع مدافع هم نتیجه ای نداد.
حضورشون دلیل اقامه نکرد برای شرط که این جزء اون موارد نیست که دخیل نیست.
نه دیگه، واضحه دخیل نیست. شما لحاظتون چه جور عروض عوض میکنه؟ عوض کردنش توضیح میخواد. اینکه لحاظ شما عروض رو عوض کنه توضیح میخواد، عوض نکردنش که دیگه دلیل نمیخواد.
اگر بگم لحاظ ظاهر سنت رو کردم و حالا حجتم برش حل میکنم بدون اینکه نگاه بکنم
به بدون اینکه نگاه کنم عروض عوض شد با نگاه نکردن شما.
عروض بر چی؟ عروض بر
عروض حجت بر ظاهر اون عوض شد.
اون یه عروض، اینم یه عروض دیگه هستش در عرض عروض اتفاق.
نه اینی که نمیشه، نمیشه. اون یه عروض، این یه عروض نیست. یه عروض بیشتر نیست. با واسطه یا بی واسطه، شما واسطه رو ندیدید. ندیدید یعنی نیست. واسطه موجوده. یه جاهایی ممکنه لحاظ شما عروض عوض کنه. اگر عوض کنه. اونجا برای ما حرفی نداره. عارض غریب میشه عارض ذاتی. اما جایی که لحاظ عروض عوض نمی کنه. اگر مثلا فرض کنید که عارضی باشد که با لحاظ بیاید. این جور جایی عارضی باشد که با لحاظ بیاد، خود لحاظ عوض کنید عروض عوض میشه. این جور جاها لحاظ دخالت داره، اما عارضی که به لحاظ شما کار نداره، خودش در خارج عارض میشه، اون با لحاظ شما عوض نمیشه. عروضی رو که با لحاظ میارید، با لحاظ هم میتونید عوض کنید. وقت میتونید بگید این لحاظ من دخیل بود در عروض عارض، تا حالا اونطور لحاظ میکردم عارض غریب بود، حالا اینطور لحاظ میکنم عارض ذاتی میشه. عارضی که با لحاظ بیاد میتونید جا به جاش کنید، اما عروضی که خودش داره حاصل میشه کاری به لحاظ من شما نداره، با لحاظ نمیتونید عوضش کنید. اون اگر عارض غریبه تا آخر هم غریبه، شما ذاتی هم فرضش کنید بازم غریبه. کما ان الالتزام، یه راه دیگری برای حل مشکل در نظر گرفته میشه و اون این که ما نیاییم عارض رو بر مسئله، بر موضوع مسئله اصولی که خاص است عارض کنیم، و اون عام رو که واسطه است ندیده بگیریم. بیام این کار رو بکنیم، اصلا موضوع علم اصول رو عام کنیم، موضوع مسئله رو عام کنیم که مستقیم اون عرض آرز این موضوع عام بشه، که دیگه احتیاج به وساطت عام نباشه، خود عام بیاد موضوع بشه. اینطور نباشه که یه دونه محمول درست کنیم، یه موضوع عام یه موضوع خاص، که بعد محمول بر موضوع عام وارد بشه، از طریق موضوع عام بر موضوع خاص وارد بشه. این کارو نکنیم، بلکه از اول موضوع خاص رو برداریم عامش کنیم، بعد که عام کردیم خب مستقیم این عارض بر این عام وارد بشه بدون واسطه، میشه عارض غریب، میشه عارض ذاتی، یه عارض غریب نیست. این کارو بکنیم چه اشکال داره؟ ایشون به من میفرماد فایده نداره. موضوع عام کردی، غرض رو چیکار می‌کنی؟ علم اصول هم موضوع داره هم غرض داره. غرض رو چیکار می‌کنی؟ موضوع رو گفتی عبارت است از ادله عام که ظاهر کل ظاهرها رو می‌گیره، نه دلیل خاص، نه دلیل به ما این که دلیل شرعی است، دلیل مطلقا که ظاهر میشه دلیل در همه جا. موضوع رو عبارت نگرفتی از دلیل به ما این که شرعی است، یعنی از ظاهر به ما این که شرعی است، موضوع رو عبارت گرفتی از مطلق دلیل. ظاهر مطلق دلیل هست دیگه، ظاهر اگر حجت باشه دلیله، ظاهر اگر حجت باشه دلیل مطلق، دلیل مطلق هم هست که در شریعت چه در غیر شریعت. ما بیام دلیل رو عبارت نگیریم از دلیل شرعی، دلیل رو مطلق کنیم. دلیل وقتی مطلق شد، یعنی موضوع علم اصول وقتی مطلق شد، حجتون بر این دلیل مطلق بار میشه بلا واسطه، عرض هم میشه عرض ذاتی. توجه میکنید موضوع علم اصول چی بود؟ ادله به ما این که شرعی هست. ما نگیم ادله به ما این که شرعی، بگیم ادله به معنی عام، ادله به ما این که دلیل هست، غیر شرعی نیاریم. خب ظاهر دلیله، غیر شرعی هم نداره. موضوع علم اصول میشه ظاهر، نمیشه ظاهر شرعی. اگر موضوع علم اصول شد ظاهر، خب حجتون بر همین ظاهر مستقیم و بدون واسطه عارض میشه، میشه عارض ذاتی. موضوع رو عبارت از ظاهر شرعی قرار ندید، موضوع رو عبارت از دلیل شرعی قرار ندید، موضوع رو عبارت از دلیل عام قرار بدید، موضوع رو عبارت از ظاهر عام قرار بدید، خب حجتون بر همین عام وارد میشه بدون واسطه و میشه عارض ذاتی. کسی اینطوری میکنه. ظاهر دلیله، ما به ظهور دلیل کار نداریم، خود ظاهر داره. خب ولی ظاهر ظهور شد چه؟
ظاهر ظهورش
خب باشه، این ظهوری که این ظهوری که شرعی است یا ظهور مطلق؟ حالا شما میگین ظهور، من میگیم ظهور. ما گفتیم ظاهر، شما اشکال کردین گفتیم بگو ظهور، ما میگیم ظهور. ظهور شرعی یا ظهور مطلق؟ شما میفرمایید ظاهر دلیل یا میفرمایید ظهور دلیل؟ کدام دلیل میگی؟ هر کدام دلیل میگی؟
ظهور دلیل نیست؟
ظهور دلیل نیست؟
ظهور یه امری که حاصل میشه از دلیل، ظهور که دلیل
نیست. یعنی لفظ دلیله؟ این که شما میفرمایید لفظ دلیله، لفظ حجته؟ یا ظهور لفظ حجته؟
ظاهر
لفظ دلیله. خب شما یه چیز دیگه میگه، دلیل چی اینو نمیگه، لفظ چی دلیل نمیگه، ظهور لفظ دلیل میدونه، لفظ دلیل نیست.
از
این عدده
موضوع
علم نه دلیلی
که
منظور علم موصول عدل است دیگه،
عدل نه دلیل،
نه دلیل نه حجتو. بله
استاد داشتی مثلا اشکالاتی که در اینجا مطرح شده برای این بود که ما موضوع رو خاصی فقط ادله اول بگیریم مشکلات پیش اومد دیگه.
بله
پس شما این در واقع از اون دست کشیدیم از اون مسئله هستی که
موضوع رو عام گرفتیم، دست کشیدیم از این مسئله. بله خب دیگه موضوع رو عام کردیم دیگه. بله دیگه ما موضوع رو تا حالا خاص میگرفتیم، حالا این شخص میخواد موضوع رو عام بگیره. تا عوارضی یا محمولاتی که هم میشوند مستقیم بر همین عاما وارد بشن، دیگه واسطه نخورن، عرض بشه عرض ذاتی، عرض غریب بشه. ایشون میفهمن خب درست کردی، موضوع رو عام کردی، موضوع قبلی هم که ما درست کرده بودی منشر شدی، یه موضوع جدید ارائه دادی. با غرض چه میکنی؟ علم اصول غرض هم داره، غرض تعلق یافته به مطلق دلیل یا غرض تعلق یافته به دلیل شرعی؟ نمیشه دست مگه دست ماست که توسعه بدیم. غرض یعنی چی؟ غرض یعنی چی؟ اصلا تو ذهن من نمیاد. من در علم اصول اصلا بحث نمیخوام بکنم در مطلق دلیل، میخوام بحث کنم در دلیل شرعی. غرض من اینه، مگه دست خودمه که غرض رو بیام عامش کنم؟ شما فهمید همون که موضوع عوض کردیم عامش کردیم، غرض هم عام کنیم. غرض دیگه دست ما نیست. ما واقعا تو علم اصول میخوام چی بحث کنیم؟ میخوام درباره ادله مطلق بحث کنیم یا در مورد ادله شرعی بحث کنیم؟ مسلم در مورد ادله شرعی میخوام بحث کنیم. غرضم نمیخوام سر خودمون کلا بذاریم که غرضمون چیه؟
برخی میگن نصوص منطق فهم همه الفاظه، یعنی همه زواهره. بله بخشش هم زواهری.
اگر اینطور باشه، اگه علم و اصول بحث در مطلق ادله باشه و غرضمون هم همین باشه، اشکالی نداره. ولی این نیست.
آقا یه نگاه خاص مثلا میتونید توصیه داشته باشید؟ یعنی من میگم من اصول در قواعد بس من که اگه یه نفر اون برای دنیا یه لفظی رو گفت
اگه این کارو کنه بله، اگه شما در علم اصول غرضتون این بود شما مطلقا بس کنید، کاری به کاری به دلایل شرعی هم نداشتید، اصلا نگاه نمی کردید که شریعت اصل براءت داره یا نداره، می رفتید سراغ کل ادیان و عقلا، اصلا کاری به شریعت ما نداشتید. خب بله، اون وقت علم اصول غرضش هم عام می شد، موضوعش هم عام می شد، اشکال وارد نبود. اما الان علم اصولی که ما داریم مطرحش میکنیم علم اصولی است که با این غرض خاص داره مطرح میشه. اگر شما موضوع رو عام کنید، غرض که نمیتونید عام کنید، چون غرض عام نمیشه اشکال داره. البته اما چی
پیش
موضوع ممکنه قرار بدن، غرض چیه؟ همون کسانی هم چون موضوع رو عام قرار میدن، غرضشون چیه؟ تو علم اصول چیکار میخوان بکنن؟ میخوان فقه رو درست کنن. اصلا علم اصول
هم میخوان درست کنن.
نخیر، علم اصول رو برای فقه گذاشتن. علم اصول رو برای فقه گذاشتن. نه برای اینکه یه بحث کلی کنن. خواستن فقه رو درست کنن، علم اصول گذاشتن. اصلا جعل علم اصول به همین غرض بوده. خوندنش هم الان به همین غرضه. لذا با هم میگید فقه و اصول. فقه و اصول بچی میگید؟ اصلا یا اصول فقه میگید؟ خود اصول هم میگید اصول فقه. اصلا فیلاس غرض چیه؟ حالا که گیر کردید دارید غرض عام میکنید، تا حالا اصلا خبری از عام بودن غرض نبود. کما ان الالتزام برای دفع اشکال ملتزم شدن به این که موضوع علم اعم است از ادله به معنای عام. تازه ایشون ادله به معنی عام هم نگرفته، اما از ادله به معنی عام گرفته. به معنی عام صفت ادله است، ادله به معنی عام، نه ادله شرعی. ادله به معنی عام تازه علم اصول اهم کنید. موضوع علم اصول اهم است از ادله به معنی عام التزام به این مطلب با قیام غرض به خصوص ادله بلا وجهن است. بلا وجهن خبر ان است. کما این که التزام به این چنین به تعمیم موضوع در حالی که غرض قائم است به خصوص ادله، این التزام بلا وجهه. یعنی نمیتونید شما ملتزم به تعمیم موضوع بشید در حالی که غرضتون عامه، غرضتون خاصه. اگر غرض خاصه موضوع رو باید خاص نگه دارید، نمیتونید عامش کنید. التزام به این که موضوع علم اعمس از ادله به معنای عام، اعمس یعنی شامل ادله به معنای عام میشه، یعنی ادله به ماهی ادله. ادله سه جور گفته میشه: ادله شرعی، ادله به ماهی ادله، و ادله دیگه قید هم نمیزنه. اون ادله بدون قید میشه اعم از ادله به ماهی ادله، چه ادله به ماهی ادله باز اهم از ادله شرعی. اینا را مرحوم آخوند بعضیش اشاره کرده. و هو من القضایا التي قياساتها معها. این مطلب که اگر غرض خاص بود موضوع رو نمیتونی عام کنی، این از قضایایی است که قیاساتش با خودشه. یعنی یه امر بدیهیه و قیاس هم برش اقامه میشه، قیاسشو لازم نیست از خارج فکر کنی به دست بیاری، قیاس با خودش هست. میدونید بعضی قضایا اینطورن که قیاساتشون با خودشونه، یعنی مثلا فرض کنید که قضایا فطری اینچنینه که میگن قضایایی هستن که قیاس لازم نیست از خارج براشون تهیه کنید، یه ذره فکر کنید قیاس لازمتون میاد. اینجا هم همین کاره میخواد بگه، مطلب بدیهیه، خیلی لازم نیست دنبال قیاسش بوده، قیاسش با خودش هست. اگر غرض خاص بود موضوع نمیتونی عام کنی، موضوع و غرض باید با هم هماهنگ بشه. پس این راه حل هم راه حل درستی نیست. راه حل سوم گفته شده اون چرا جلسه بعد باید مطرح